بسم الله الرحمن الرحيم. من مشك الذي يليه فينكشف بأن نعرف الفرق بين الغاية بالذات وبين الضروري الذي هو أحد الغايات التي بالعرض. در این فصل شیخ در مقام پاسخگویی به شبهاتی بودند که درباره غایت و علت غایی مطرح شده بود و عمدتاً این شبهات مبنی بر ارائه نقض‌هایی بود برای این قاعده‌ای که هر معلولی علت غایی می‌خواد. مواردی رو نشون داده بودند که اینا بحث به ظاهر غایت و علت غایی نداری. یه دسته از اینها را شیخ به این صورت جواب دادن که باید بدونیم که گاهی یک فعل بر چند قوه در تحققش تأثیر دارند و غایات اینها گاهی با هم منطبق است و گاهی مختلف. اون جاهایی که تصور میشه که غایتی ندارد مورد اینه که یک قوهی در اونجا تأثیر نداشته، غایتی تحقق پیدا نکرده، یا اینکه غایات بر هم منطبق نیست. به هر حال این را به این صورت جواب دادند و نهایتاً این بود که در همه این افعالی که به صورت ارادی انجام میگیره یک نوع لذتی و یک نوع جاذبه‌ای برای نفس انسان، اهم از لذت حسی یا لذت عقلانی، وجود داره و همون هست که در واقع موجب این میشه که انسان اون کار را انجام بده. و شاید اگر از اول روی همین تکیه میشد که حقیقت علت غایی همون امری است که در نفس فاعل است و او را تحریک بکنه به سوی کار و کار را برای تحقق اون شی در خارج انجام میده. به هر حال این بحث را به این صورت تمام کردن، میپردازن به یک وقت دیگر از اشکالات. یه دسته دیگه از اشکالات را می‌فرمایند برای حلش باید فرق بگذاریم بین غایت بذات و غایت بالعرض و به خصوص غایت ضروری که یکی از اقسام بالعرض است. یعنی یه وقت هست که فاعل ابتداءً و اصالتاً چیزی را مورد توجه قرار میده و برای تحقق اون و رسیدن به اون تلاش میکنه، فعلی را انجام میده، اون میشه غایت بذات. گاهی هست که نه، اصالتا توجهش معطوف به چیزی نیست ولی به خاطر یک جهتی ناچار است که اون را هم قصد کنه و اون هم توجه داشته باشه. نمیشه گفت اون هم مورد قصد او نیست و اون هم یک توجهی داره ولو بلعرض. این قصد ضروری را که فاعل گاهی به ضروره قصد می کند، این چاره ای نداره، اگه بخواد به اون هدفش برسه ناچار این را هم باید تحقق ببخشد. این را شیخ به سه قسم تقسیم می کند. یکی این که یک امری علت باشد برای غایت، فاعل ابتداعا نظرش به اون غایتی است که معلول این علت است. برای اینکه اون معلول تحقق پیدا کند اول باید قصد کند وجود علت را تا به توسط این علت معلول تحقق پیدا کند. اگر اون معلول بدون این علت تحقق پیدا میکرد دنبال این علتش نمیرفت، ولی چون بدون این تحقق پیدا نمیکنه ناچار است که علت را هم قصد کند. پس قصد ضروری است به علت الغایه. گاهی اون چیزی را که قصد ضروری و قصد بلعرض دارد چیزیست ملازم با غایت است، علت نیست اما معلول علت ثالثه هستند، تلازم دارند. خب احد المتلازمین را وقتی قصد می کنند ناچار است اون دیگری را هم قصد کنه، نمیشه اون یکی تحقق پیدا کنه اون یکی نکنه. و گاهی معلول غایت است، یعنی اصالتاً قصد به غایت تحقق پیدا کرده ولی غایت علت میشه برای یه چیزی که اون ازش انفکاک نداره. وقتی علت را قصد کرد معلول هم مقصود بلعرض خواهد بود. حاصل این است که مقصود به قصد ضروری یا علت الغایه است، یا معلول الغایه و یا ملازم الغایه. و همینجا یک پرانتزی باز میکنه شیخ و میگه این که شرور در عالم تحقق پیدا میکنه با اینکه اصالتاً قصد حکیم به شر تعلق نمیگیره. مال این است که این شرور از قبیل ملازمات خیرات هستند. قسم دوم که اصالتاً قصد به احد المتلازمین تعلق میگیره، ولی چون متلازم آخر هم با این هست به تبع به اون هم تعلق. شرور چون شرور قلیلی هستند ملازم با خیرات کثیر. وقتی حکیم میخواد که باران ببارد در عالم تا گیاها به روی و حیوانات زنده بمانند، این ملازم است با اینکه یک خانه‌ای که مشرف به خرابی هم هست، مال شخص فقیری هم هست، مال پیرزن و بیوزنی هم هست، بالاخره اونم خراب میشه باران که میاد. یا اون خیرات نباید تحقق پیدا کنه، یا این شر قلیل، این شر قلیل ملازم است با اون خیرات کثیر. خیرات کثیر بلا اصاله مورد قصد است و اون شر قلیل بلا عرض بل قصد ضروری. اینم را ضمناً اینجا اشاره میکنن تا در جای خودش در الهیات به معنی لخص تفصیلا دربارش بحث بشه که شروع چگونه در قضای الهی وارد میشه. این مقدمه را که چیدند که فرق می‌گذارند بین قصد ضروری و غایت حقیقی و غایت اصیل، می‌پردازند به دفع بعضی از شبهاتی که ذکر شده بود. از جمله شبهات این بود که ما می‌بینیم یک شیء تحقق پیدا می‌کند و غایتی دارد. علل فرض این غایت باز خودش غایت دیگری داره، دومی هم غایت سومی داره و همینطور تا بی‌نهایت پیش می‌ره. اگر اینجوری ادامه پیدا کنه تا بی نهایت و هیچ متوقف نشه، معناش این است که منتها الیهی وجود نداره. با اینکه غایت ما ینتهی الیه شیء است، ما یسکن لدیه الفاعل هست، این چیزی نیست، همینطور ادامه داره. این برای غایتی است، اونم برای یکی دیگه، اونم برای یکی دیگه، و هیچ توقف پیدا نمیکنه. این چه جور غایت و علت غایی است؟ به عنوان مثال، مثلا اشخاص کائن فاسدی که در این عالم هست، در این عالم هستن، میتونیم مثل بزنیم تخم مرغ و مرغ، یا فرض کنید پدر فرزند. تخم مرغ به وجود میاد تا مرغی ازش به وجود میاد، مرغ تخم مرغ میذاره، تخم میذاره، دوباره تخم مرغ دیگه ازش به وجود میاد و همینطور این غایت اون از اون غایت این و تا بی نهایت پیش میره. این حد یقفی نداره. پس چگونه شما این را غایت حساب میکنید؟ یا پدر مثلا موجود میشه که فرزندی به وجود بیاد، فرزند میشه غایت به یک معنا برای وجود پدر یا برای افعال پدر. باز اون فرزند همینطور افعالی را انجام میده، فرزند دیگری به همینطور و تا بی نهایت پیش میره. این از اشکالاتی بود که مطرح شده بود در مقدمه بحث اشاره کردندش. شیخ میفرماید که طبیعت الانسان و همینطور طبیعت کلی عالم این اقتضا نمی کنه وجود اشخاص بی نهایت را. اون چه مقتضای این طبیعت هست و غایت هست برای این طبیعت، تحقق این طبیعت هست در خارج دائما. یعنی فیض الهی که از مبادی عالیه عبور می کنه و به این عالم عناصر می رسه، اقتضا می کند که نوع انسان در این عالم وجود داشته باشد علی الدوام و همینطور سایر انواع. پس اون چه علت غایی هست دوام وجود این نوع است و این یه چیز بیشتر نیست. منتها این اشخاصی که در این عالم تحقق پیدا می کنند، چون یک شخص قابلیت این نداره که علی الدوام باقی بماند، چون مرکب از عناصر کائن فاسد هست، این عناصر در هم تأثیر و تأثیر متقابل میگذارند و آثار همدیگر را خونسا میکنند، مزاجی که برای اون انسان هست در اثر تأثیرات خارجی ضعیف میشه، از بین میره و بالاخره منجر به موت میشه. هدف طبیعت که بقای نوع هست، این هدف تحقق پیدا نمی کنه مگر این که این فرد یه فرد دیگری رو به جای خودش استبقاء بکنه. پس اینکه افراد پشت سر هم میان به معنای غایات متعدد نیست. اونی که میخواد تحقق هازن نوع است، بقاء این نوع است، منتها این بقا به وسیله این افراد باشد. و حالا اگر شما بفرمایید که نه، اصلا خود الله نامتناهی بودن افراد خودش یک هدفی است برای طبیعت، باز میگیم نامتناهی بودن یک عنوان واحده. اون چه مقصود این طبیعت هست اینه که افرادش نامتناهی باشد، اما نامتناهی بودن دیگه نامتناهی نیست، دوتا نیست، نامتناهی یکیست. اون چه غرض هست این است که افراد نامتناهی، این علت تنزل که ما بگیم که خود عنوان نامتناهی بودن مورد توجه طبیعت، تازه خود این نامتناهی بودن یک عنوانه، عنوان واحدیست، غایت واحدیست. تحققش به این است که شخصی بعد شخصی بیاد و بره، یکی که از بین میره یکی دیگه بیاد جاش. به هر حال اینم رو به این صورت توجیه میکنن که در اینجا غایت کل طبیعت کلیه بقاء نوع است و این امر وحدانی است. ولی تبایع جزئیه‌ای داریم که هر طبیعتی که در هر شخص خاصی موجود است و اون شخص خاص را تدبیر میکند، اون بله بقای همیشه است منظورشه، ولی این طبیعت یکیست، فعلش هم یکیست. این طبیعتی که در این شخص است بقای همین شخص رو میخواد، وقتی از بین رفت هیچ، تمام میشه. بعد اون طبیعت جزئیه‌ای که در فرد دیگری است، اون فاعل آخری است و غایت دیگری دارد. پس یک فاعل غایت نامتناهی نداره، فاعل‌های نامتناهی هستند و افعال نامتناهی. این را کسی نفی نمی‌کنه. اون کسی که ترتب غایات را به طور نامتناهی نفی می‌کنه، ترتب غایات برای یک فعل و به یک فاعل. اما اگر افعال متعدد داشته باشه و به حسب اون افعال فاعلیت فاعل هم تعدد پیدا کنه، ولو یک شخص است، ولی فاعلیت او لحاظ الفعل غیر از فاعلیت او لفعل آخر است. هر فاعلیتی و هر فعلی یک غایت بیشتر نداره. اگر تعددی هست، مال تعدد فاعل‌ها و تعدد افعال است. اگر این به طور نامتناهی باشه، این محذوری نداره، ما اینا انکار نمی‌کنیم. خب باش، فلیکن. اون چی ما میگیم، اون اشکالی هم بهش مترتب نمیشه، برای اینکه شما میگفتید به جایی منتهی نمیشه که یسکن لدی الفاعل. چرا یسکن؟ اینا فاعلش یه فعل داره، فعلش هم که انجام گرفت یسکن لدی، تموم شد. بعد یه فاعل دیگه‌ای است. حالا یه مقداری بخونیم. اما شک الذی یلیه، شک دیگری که در اینجا مطرح میشه، اینا دونه دونه شیخ جداگونه نگمده جواب بده، تقریبا دستبندی کرده هر نوع از اشکالاتی که با یک جواب مخصوصی جواب میده، این را یک شبه تلقی کرد. اون چه مربوط بود به این که فعل غایت نداشته باشه، مثل فعل عبس و جزاف و نمیدونم اینا، اینا را یک جا جواب شد داد با اون بیانی که گذشت. حالا اونجا اشکالاتی که مربوط هست به تعدد غایات و لاتناهی غایات، اینا رو میخواد جواب بده. یعنی کشف این شک، رفع شبهه میشود به این که نعرف الفرق بین الغایت به ذات و بین الضروری. ضروری خودش یکی از اقسام غایات بلعرض است. فرق بین غایت به ذات و ضروری این است، این که غایت به ذات هی الغایت التی تطلب لذاتها، خود به خود مطلوب است، طلب به خود او تعلق گرفته است اصالتا. اما ضروری یکی از سه چیز است، یا علت الغایه است، یا معلول الغایه است، یا ملازم الغایه. احد امور ثلاثت امور، اما امرون لابد من وجودهی حتی توجد الغایتو علا انهو علتون للغایت به وجهن. پس یکی از چیزهایی که قصد ضروری بهش تعلق میگیره علت الغایه است، غایت رو میخواد، چون تا بدون این علت تحقق پیدا نمیکنه. این است که این علت هم به قصد ضروری مطلوب میشه. حالا مثالی که شیخ میزنه شاید خیلی مثال جالبی نیست، ولی حالا در مثال مناقشه نیست. میفرماد ما میخوایم مثلا کاردی بسازیم که ببره، شمشیری میخوام بسازیم که برنده باشه، اما اینکه این شمشیر از جنس صلابت داری باشه، این بالقصد ضروری است، برای اینکه تا یه چیز سخت نباشه برنده نمیشه. یه چیز نرم باشه، انعطاف پذیر باشه، تا میای بذاری تو مغز دشمن خودش از بین میره. باید یه چیز محکمی باشه که برندگی داشته باشه. ما قصدمون ابتداعا به صلابت تعلق نمیگیره، ولی تا صلابت نباشد برندگی حاصل نمیشه. صلابت علت برندگی است. پس قصد ابتداعا به معلول تعلق گرفته، ولی چون اون معلول بدون این علت پیدا نمیشه، این علت هم مقصود میشه بالقصد ضروری. مثل صلابت الحدید حتی یتم القطع به. این مثال بود برای صلابتی که علت هست برای غایت. حالا مثل فرض دومون است که ملازم به غایت باشه. و اما امرون لابد من وجودی حتی توجد الغایه، اما نه به عنوان علت. لا علا انه علتون للغایه، بل علا انه امرون لازمون للغایه. چون این لازمه علت هست و از هم انفکاک ندارند، یکی را که قصد میکنه اون دیگری هم قصد خواهد شد. متلازمه اینند به غایت. مثل انه لابد من ان یکون جسمون ادکن حتی یتم القطع به. ادکن این رنگ شبیه سیاهی است، توسی سیر، رنگ آهن، فولاد. اینو علت برندگی شمشیر این رنگ نیست، اما شمشیری که از فولاد ساخته میشه خانه ها این رنگ رو خواهد داشت. این رنگی است ملازمه با برندگی، نه علتش هست نه معلولش، اما متلازمه. و انما لم یکن بد من جسم ادکن لال دکنتهی. ما میریم دنبال یه جسمی که فولادی رنگ هست، نه به خاطر این رنگش، به خاطر صلابت و برندگیش میخواییم، ولی این رنگ هم باش ملازم است. پس این رنگ هم مقصود بالقصد ضروری است. لکنهو کان لازمن للحدید الذی لابد من. این رنگ ملازم است با حدید، خود حدید لابد مقصود است، این هم چون ملازم است لابد دست از این که این رنگ هم تحقق پیدا کند. قسم سوم از قصد ضروری این است که قصد تعلق بگیره به معلول الغایه. ما غایت رو میخواییم، اما این غایت علت میشه برای یک امری که خود به خود به دنبالش به وجود میاد. و اما امران لابد من وجوده لازمن للعلت الغاییت نفسها، لازمه خود علت غاییه است نه لازمه علتش. اون ادکن لازمه صلابتش بود. مثلا ان العلت الغاییت فی التزویج، مثلا از تولید. کسی ازدواج میکنه برای اینکه فرزنددار بشه، ولی لازمه فرزند اینه که حب الولد هم داشته باشه. این حب الولد معلول علت غایی است، ولی مقصود است به قصد ضروری. هر کدام از این مثال ها خیلی مناقشه نفهمید. ثم تولید یتبعه حب الولد و ما و یتبعه و یلزمه. حب الولد یل لازمه تولید است. لان تزویج کان لعجلی، تزویج به خاطر تولید بود. پس قصد اولی به تولید تعلق گرفته بود، اما حب الولد مقصود است به قصد ضروری، چون معلول تولیدی است که غایت بوده. فهذه کلها غایات بالعرض ضروری، اینا غایات بالعرضی هستند که اسمشون غایت ضروری است. لل عرض الاتفاقی، این غایت غرض ضروری میگیم، غایات بالعرض ضروری در مقابل غایات بالعرض اتفاقی است که در مورد اتفاق گفته میشه، که مثلا سنگی که اومد خود تو سری یارو شکست، این غایت بالعرض است در مورد قضایای اتفاقی. اونا در جای دیگه بحثش کرده شیخ در همون مباحث اتفاق توی طبیعیات. وقد علمت الغایات العرضیت الاتفاقیه فی موضع آخر، همونجا بحث اولم که اشاره کرد اتفاق رو جواب دادیم، اینا رو در اونجا جواب دادیم که اصلا خود اتفاق غایتون عرضیتون لفعل ارادی او طبیعی او قصر. خب این مقدمه بود که برای حل شبهه ذکر فرموده، ولی قبل از این که به حل شبهه و استنتاج از این مقدمه بپردازه، اینجا یه پرانتزی باز میکنه، یه مطلب معترضه. بله، ان وجود مبادع الشر فی الطبیعه هو من القسم الثانی من هذه الاقسام. در الهیات که بحثی خواهد اومد در باب اینکه شر چرا در عالم وجود داره با اینکه فاعل العالم خیر محض است، اونجا خواهیم گفت که شرور مقصود بالقصد ضروری هستند، مقصود بالعرض هستند، مقصود به ذات نیستند. من اگر یک کسی از شما پرسید که این کدام یک از این اقسام سگانه است که میگیم مقصود بالعرض است، کدام یک از این اقسام میشه؟ میگیم قسم دوم، شروری که ملازم است با خیرات، نه علت خیرات است نه معلول خیرات، بلکه ملازم با خیرات. هو من القسم الثانی من هذه الاقسام، فانه مثلا لما کان یجب فی العنایه الالهیه ظاهرا ملبش، یه نسخه ای هم در پایینش هم ذکر شده، عنایه ظاهرا همون سید التي هي الجود، عنایت الهی که همون جود خدای متعال است. این اشاره است به اینکه ما بعداً باید مبحث جود را مطرح کنیم. به خاطر چیه؟ حالا اینجا فعلا اشاره میکنه که شما توجه داشته باشید این مسئله ارتباط با جود هم داره که بعد خواهیم در آخر فصل بحث کرد. در عنایت الهی لازم است که یعطا کل ممکن الوجود وجوده الخیری، اینم از اون جایی است که اعراب گذاشتن اتفاقا غلط، لازم است که به هر ممکن الوجودی وجود خیرش داده بشود، اون وجودی که خیر است. و کان الوجود الذی للمرکبات، حالا چند تا مقدمه است، این مقدمات رو یکی یکی ذکر میکنه، نتیجهش اون لازمه است که در آخر پاراگراف میاد. لما کان یجب، از یک طرف در عنایت الهی لازم بوده که به هر ممکن الوجودی وجودش داده بشه. خب خدا فیاض علل اطلاق است، فیض فیاضیت او، وجود او اطلاق میکنه که هرچه امکان وجود داره بهش وجود. این یک مقدمه. مقدمه دیگه این که مرکباتی که در این عالم هستن، اینها از عناصر مختلفی ترکیب شدن. کان الوجود الذی للمرکبات من العناصر، این من العناصر خبر کان است. و کان لا یمکن ان تکون المرکبات الا من العناصر، این نباتات، حیوانات، انسان‌ها، اینا که در این عالم موجود هستن، اینا نمیشه جز این که از این عناصر مختلف ترکیب بشن، والا انسان نمیشد، حیوان نمیشد. خب این عناصر هم همین عناصر چهارگانه هم دیگه. و کان لا یمکن ان تکون العناصر لها الا الارض و الماء و النار و الهواء، این عناصری که با هم تضادهایی دارن. و کان لا یمکن ان تکون النار علی الجهت المؤدیه ذیل الغایت الخیریت المقصودت بها الا ان تکون محرقتا مفرقتا، خب اگر نار بخواهد جزئی از این مرکبات تشکیل بشه، تشکیل بده، اون نار اون خاصیت خودش که از دست نمیده، نار سوزنده است، لازمه سوزندگی هم تفرقه، اینا لوازم ناره، نارم به آخر یکی از این عناصر باید با اینا ترکیب بشه تا انسانی به وجود میاد. خب چیزی که چنین خاصیتی داره خواه ناخواه در این ترکیبات یه جاهایی غلبه پیدا میکنه و تفرقه ای حاصل میشه، سوزندگی، برندگی، خراشی، سوزش، سوختگی، چیزی پدید میاد. خب این لازمه، یا باید از این عنصر نباشد، خب چنین موجوداتی تحقق نخواهند یافت. انسان احتیاج به حرارت دارد، حرارت هم تا طبق بدی طبیعیات قدیم، این حرارت هم منشأش عنصر ناری است که در وجود انسان است، اگر نباشه و یخ میزنه میمیره، پس این عنصر ناری باید وجود داشته باشه. و این عنصر ناری هم لازمش احراق و تفرقه هست، بالاخره در نهایت موجب این میشه که تفرقه در بدن انسان پدید بیاد و مزاج دیگه طاقت حیات این عالم رو نداشته. لازم از ذا ضرورتاً، یا در پدیده هم پدیده‌های دیگری، ناری که یه جا هست بالاخره یه نفرم دستش میخوره بهش میسوزه تو آتش، بچه‌ای هم دستش میخوره به آتش میسوزه، میخوره به بخاری میسوزه، لازمه وجود چنین ناری که محرق و مفرق هست این است که به حیث تقر صالحین، خیلی آدمای خوب هم در اثر این متضرر بشن، خونشون آتش بگیره یا مال تجارتشون آتش بگیره. و تفسد کثیرا من المرکبات، بسیاری از مرکبات در اثر این قوه مفرقه‌ای که در نار هست اینا از بین برن، بسوزه. پس این وجود این شروری که مثلا اینجا به عنوان مثال از نار ذکر کردیم، این شروری که از نار حاصل میشه لازمه خیرات کثیره ایست که بر این نار متلطب میشه. قصد ضرور، قصد اولی و بالاصاله به اون خیرات تعلق میگیره، این شرور هم مقصود میشن بالقصد ضروری از قسم ثانی قصد ضروری. این پرانتز بسته، برگردیم به اصل مطلب. و که انا قد خرجنا عن غرضنا، مثل این که حاشیه رفتیم از مطلب دور شدیم. فلنعد اله، برگردیم به اصل مطلب. ولنجب عن الشک المورد، ما میخواستیم یک شکی که در اینجا ایراد شده بود اون را جواب بدیم. مقدمه ای ذکر کردیم برای این جواب، حالا میپردازیم به اصل جواب. فنقول اما اشخاص الكائنات الغیر المتناهیه، این که شما میبینید انسانهای نامتناهی به وجود میان یکی پس از دیگری، فلیست هیه بغایات ذاتیت فی الطبیعه، اینجور نیست که طبیعت این عالم اقتضا دارد که انسان‌های نامتناهی پشت سر هم به وجود بیایند. این مقصود بالقصد الاولی نیست. اون چه مقصود بالقصد الاولی این است که نوع انسان موجود باشد، وجود و نوع انسان مقصود بالقصد الاولی. ولی چون این نوع انسان از مرکبات است و از عناصر تشکیل شده و خانه‌ها فاسد میشه در اثر تضاهماتی که به وجود میاد، طبیعت اومده تدبیر کرده که این نوع به وسیله فرد دیگری جانشینش بشه باقی بماند. پس اون چه اصالتاً غایت هست بقا اون نوع است، وجود هازن نوع است. اما اینکه اشخاص نامتناهی داشته باشند، این مقصود بالقصد ضروری است. این منافات ندارد به اینکه غایت امر واحدی باشه. ولیکن الغایات الذاتیه هیه، مثلا این غایت گفتیم وجود این اشخاص نامتناهی غایت نیست، پس چی غایت؟ مثلا ان یوجد الجوهر الذی هو الانسان او الفرس او النخله، این به وجود بیاد و ان یکون هذا الوجود وجودا دائما ثابتا، چون فیاضیت و خیر دائم اقتضا میکند که این نوع هم وجودش دائمی باشد. ولی وجود دائمی در یک شخص ممتنع است و کان هذا ممتنعا فی الشخص الواحد المشار الیه، یک شخصی که بهش قابل اشاره باشه بگیم این الی الابد باقی باشد، این نمیشه. لأن كل كائن يلزمه ضرورة الفساد، هر کائنی یه روزی هم فاسد خواهد شد. اون چه از اجتماع مرکبات حاصل میشه یه روزی هم واسه تفرق اون مرکبات از بین میره و فاسد میشه. منظور از كل كائن که میگم اعنی الكائنات من الهیول الجسمانیه، اون چه در این عالم جسمانی هیولانی حاصل میشه. نه کل کائن فکر کنید یعنی کل موجودن، حتی مجردات. ولما امتنع فی الشبس فی الشخص، حالا که دوام وجود در شخص ممتنع شد، استبقی به نوع، استبقا شده است این دوام وجود به وسیله نوع. فالغرض اول اذن هو بقاء طبیعت الانسانیه، مثلا اون چه قصد اول بهش تعلق گرفته بقا و هازن نوع است و این امر وحدانی است، امور نامتناهی نیست. این طبیعت انسانی باشه یا غیرش، فرس باشه فرض کنیم، نخله باشه مثال هایی کسی، یا به این صورت میگیم بقا و طبیعت انسانیه، یا وجود شخص منتشر، یک شخصی از انسان باقی باشد. شخص منتشر به ما و شخص منتشر امرون واحد و هو العلت التمامیه لفعل طبیعت الکلیه، طبیعت کلی را که ما در نظر میگیریم علتش همین از وجود و نوع الانسانی یا وجود فرد منتشر ازش بفرمایید. و این امر واحدیست و هو واحد، پس غایات غایت بذات امر واحدیست. لکن هذا الواحد، این وجود فرد منتشر یا بفرمایید وجود طبیعت الانسان علی الدوام، لابد له فی حصوله باقیا، برای اینکه باقی بماند لازم است من ان یکون اشخاص بعد اشخاص بلا نهایه، باید هر شخصی یکی پس از دیگری به وجود بیاید تا بی نهایت، تا به این وسیله نوع باقی بماند یا فرد منتشر باقی بماند. فیکون لا تناهی الاشخاص بالعدد غرضا علی المعنی الضروری. میتونیم بگیم که وجود اشخاص نامتناهی هم مقصود است، اما مقصود بالقصد ضروری نه بالقصد الاولی. پس وجود لا تناهی اشخاص از نظر عدد، این هم میتوانیم بگیم غرض است و مقصود است، اما علی المعنی الضروری نه به معنای غایت بالذات. کدام یک از اقسام ضروری؟ قسم اول، چون علت است این تناه، این تعاقب افراد علت است برای بقا اون نوع. لا علا انه غرضون به نفسیه، عرضون غلطه، نه اینکه خود تعدد نامتناهی افراد یک غرض به ذاتی باشد، این غرض بالعرض است. لانه لو امکن ان یبقى الانسان دائما، اگر ممکن بود یه فرد انسان وجود پیدا کنه و الالعبد موجود باشه، دیگه توالد تناسل لازم نبود. کما تبقى الشمس و القمر لمحتیج الى التوالد و التکاثر بالنسل. بله، البته در این مطالب ریزکاری ها و مناقشات زیادی هست که حالا ما فعلا صرف نظر میکنیم، اگر فرصتی شد مجموعه شا فهرستوار در آخر بحث عرض میکنم. این که ما طبیعت اصلا داشته باشیم، طبیعت یعنی چی که غرض دارد، کدام طبیعت، و عرض کنم که آیا اگر واقعا یک انسانی ما داشتیم که من الازل الالعبد موجود بود، دیگه اراده الهی به تعدد انسان ها تعلق نمی گرفت، آیا یعنی چیزی ما دلیل قطعی داریم برش؟ بله، البته اینا معتقد نیستن، اینا معتقدن این که انواع ثابتن، ازلی و ابدی هست، هنوز این تجربه ها ثابت نشد. این جواب اصلی که شیخ میده و میپسنده که غرض امر وحدانی است و اون بقاء النوع است، و اما تعدد اشخاص غرض بالعرض و بالقصد ضروری است. یک جواب دیگه هم علی فرض تسلیم میده، علی انه و این سلمنا ان الغرض لا تناهی الاشخاص، گیرم که اصلا غرض همین نامتناهی بودن اشخاص بود، ولی خود عنوان لا تناهی یک امر واحدی است، باز تعدد خارجی افراد می شود مقصود به غرض. اون چه مقصود به ذات است عنوان نامتناهی بودن است. نامتناهی بودن به این تحقق پیدا می کنه که شخصون بعد شخص الاغیر نهایه به وجود می آن. خب این هم پیداست، لاتنایی عنوان انتزاعی است، غرض که به یک مفهوم انتزاعی تعلق نمیگیره. حالا انه و ان سلمنا، فرض کنیم که غرض لاتنایی اشخاص باشه، باز هم غرض یک امر وحدانی است. کان لاتناهی الاشخاص غیر معنا کل شخص، عنوان لاتنایی غیر از وجود شخص شخص در خارجه. و انما یذهب بلا نهایت، اونی که میگه تا بی نهایت میره یکی پس از دیگری کل شخصن هست، و انما یذهب بلا نهایت شخصن بعد شخصن، لا لا تناهن بعد لا تناهن، نه اینکه ما بی نهایت لا تناهی داشته باشیم، غرض لا تناهی بود، لا تناهی واحده. اگر لا تناهی بعد لا تناهی داشتیم تا بی نهایت، اون وقت حرف شما درست میشد که مقصود متعدد شده تا بی نهایت. فاذن الغایت بالحقیقه ها هنا موجودتون، غایتی که اصالتا غایت است و قصد اولی بهش تعلق گرفته موجود است و اون وجود شخص منتشر، یا بفرمایید لا تناهی الاشخاص، شخص منتشر طبق اصطلاح بیان اول، لا تناهی الاشخاص طبق تسلیمی که در بیان دوم کرد. این غرض است، اینم یک امر واحدی است، پس متعدد نشد. ثم الشخص الذي يؤدي الى شخص اخر الى ثالث الى رابع تا بی‌نهایت ليس هو بعينه غاية للطبيعة الكلية. دون دون اشخاص غایت نیستن برای طبیعت کلی. بله غایت برای طبیعت جزئی هستن، اما طبیعت جزئی در هر فردی غیر از طبیعت جزئی در فرد دیگر است. فاعل ها متعددند و غایت ها متعدد، اون اشکالی نداره. اون چه اشکال دارد لا تناهی غایت است برای یک فعل و یک غایت و یک فاعل. پس وجود هر شخصی متعاقبه به شخص دیگر غایت طبیعت کلی نیست، بلکه غایت است برای طبیعت جزئی. اذهی غایت لطبیعت جزئیه فلیس غیرها بعدها غرزن. طبیعت جزئی که در این زید هست، این غایتش هم این بود که همیشه است، به وجود بیاد و آمد. اما شخصی که در فرزندش به وجود میاد، اون معلول طبیعت جزئیه دیگریست که در او هست. فاعل اینجا یکی نیست، اما افراد بعدی لیسه غیرها بعدها، غیر از این شخص بعد از این که به وجود آمد، غرض و غایت برای این طبیعت جزئیه‌ای که این فرد غایت او هست نیست. خود طبیعت جزئیه یعنی چی؟ یک اشاره به تعریف طبیعت جزئیه و کلی هم میکنه شد. یعنی به طبیعت جزئیه القوة الخاصة التدبير به شخص واحده، اون قوه ای که تدبیرش اختصاص به شخص واحد دارد. و عنی به طبیعت الکلیه، در مقابلش طبیعت کلی که میگیم القوة الفائضة من جواهر السماوات، قابضه غلطه، اون قوه ای که فیضان کرده است از جواهر سماوی، از چون میگن هرچی در عالم عناصر است فیض افلاک و نفوس فلکی هست، اون قوه کلیهی که از عالم افلاک و نفوس اونها فیضان کرده به داخل عالم عناصر، اون یک امر وحدانیست، یک طبیعت کلیست که از اجزاء مختلفی ترکیب شده و طبیعتهای جزئیه را به وجود میاره و تدبیر میکنه اونها. اون طبیعت کلیه کشیء واحد و هی المدبرت لکلیت ما فی الکون. پس کل ما فی الکون یعنی تحت فلک قمر در عالم عناصر، عالم کون و فساد، همه اینها یک طبیعت واحد هستند. این طبیعت واحد مدبر همه این اشیایی است که در این عالم هست به وسیله تبایع جزئیه. و انت تعلم هذه کلها بعد هذا، این علوم حالا طلبتون بعدها بهتون افاضه خواهد شد. و اما الحرکت و ظاهبت و الاغیر نهایه، این که فلک مثلا شما میگید که این مثلا یکی از اشکالات این بود که فلک یک غایتی نداره و همینطور داره حرکت میکنه و حرکتش هم میگید بی نهایته. افلاک را اینها ازلی و ابدی میدونند و میگن فلک حرکتش هم الالعبد وجود داره، این غایتی نداره. غایت یعنی اونجایی که حرکت تمام میشه، که تمام نمیشه حرکتش، پس چه غایتی؟ اما الحرکت و ظاهبت و الاغیر نهایه، از یک طرف هر دوری از این فلک یک حرکتیست و بی نهایت این ادوار را دارد، پس اگر غایتی داره غایتش بی نهایت است، اگر نداره پس شد فعل بی غایت. در واقع صورت اشکال اینه که این حرکت فلک اگه هر دوریش رو حساب میکنید که از یه نقطه شروع میشه و به اون نقطه ختم میشه، وقتی ختم شد به غایتش رسید، خب پس ادوار این فلک، دورهایی که میزنه، اشخاصش غیر متناهیست، اون اشکال لا تناهی بشه. اگر بگید که نه اینها همه اینا یک وجود هستن، خب پس این غایت نداره. اما الحركه الزائبه الى غير النهايه فانها واحده بالاتصال كما علمت في الطبيعيات. تن فلک حرکات متناهی ندارد از لحاظ عدد، بلکه همه این حرکات یک وجود واحد دارند که وحدت اتصالی دارد. اون وقتی تعدد درش پیدا میشد که بین این حرکات سکونی پدید بیاد، سکونی که تا نیامده این حرکت واحد است، یک امر متصل واحد. خب حالا غرض از این حرکت چیه؟ آیا این غایت این حرکتیه که حالا نامتناهی هست و اشکال لا تناهی ندارد؟ خب غایت دارد یا ندارد؟ و ایضا فان الغرض فی تلک الحرکه لیس هو نفس الحرکه به ماهی حاضر الحرکه. منظور از این حرکت این است که این وجود این عالم دوام داشته باشد. دوام امر وحدانی است و مترتب میشه به این حرکت. بل الغرض هناک الدوام الذی نصفه بعد. باز این که چگونه غرض این دوام هست و اینها، این بحثش باز در بعدها خواهد آمد. و به هر حال اگر کسی سوال کند حرکت فلک غایت دارد یا نه، میگیم بله. غایتش چیه؟ یه واحد است یا متعدد؟ میگیم واحدش واحد است، اون دوامه. حاضر دوام معنا واحده، ولی این معنای واحد بدون تعلق به اشخاص متعدد تحقق پیدا نمی کند، الا انه متعلق الوجود به اشیاء لنسلم ان عددها به غیر نهایته. که حالا باید فرض را بر این بگذاریم که عدد اینها غیر متناهی است. حالا فعلا در مقام اثباتش نیستیم. به عنوان اصل موضوع میپذیریم که اشخاصی که متعلق وجود این غرض هستند، اونا غیر متناهی هستند. یکی دیگه از اشکالاتی که اونجا مطرح شده بود و در همین سیاق است و باید با همین مقدمه جواب داده بشه، مسئله ترتب نتایج نامتناهی بر قیاس بود. که از قیاسی نتیجه گرفته میشه، باز از اون نتیجه دیگری و همینطور تا بی نهایت میره. پس چگونه غایت هست؟ این به جایی توقف پیدا نمیکنه. غایت اونیست که متوقف شده در یک جایی. اینم میفرماید هر قیاسی که تشکیل میشه یک فعلی است از نفس سر میزنه. غایتش هم همون نتیجه است که برای خودش مترتب میشه. قیاس دومی که تشکیل میشه یک فعل دیگری است. ما نگفتیم افعال نامتناهی با غایات نامتناهی نداریم. گفتیم فعل واحد نمیتونه غایت نامتناهی داشته باشه. هر فعلی به همون نتیجه که میرسه همون غایتش خودشه. اگر افعال تعدد پیدا کرد، فاعلیت ها هم تعدد پیدا کرد، حالا چه این که اشخاص متعددی باشن قیاس های متعدد تشکیل بدن، یا شخص واحدی قیاس های بینایتی هم تشکیل اگر بتونه بده، برای تشکیل هر قیاسی یک فاعلیتی دارد. این فاعلیتش یه غایت بیشتر نداره. و اما حدیث المقدمات و النتیجه فیجب ان یعلم ان المراد بقولنا ان العلت الغائیه تتناها و تقف، این که ما میگیم علت غائیه متناهی هست و باید متوقف بشه در یک جایی، منظورمون این است ان العلت الغائیه التي به حسب فاعل واحد و فعل واحد تتناها. علت غایی را که نسبت به یک فاعل و یک فعل بسنجیم متناهی است. یک فاعل باید علت غاییش منتهی بشه به یک جایی، نه اینکه فواعل متعدد و افعال متعدد هم همیشه باید غایاتشون مجموعا متناهی باشه. ولا یجوز، اونی که ما میگیم اینه، لا یجوز ان یکون فاعل طبیعی او اختیاری یفعل فعلا یروم به عینه غایتا بعد غایتا من غیر ان یقف عند نهایته. حرف ما اینه که چه فاعل طبیعی و چه فاعل اختیاری نمیتونند برای یک کاری که انجام میدن یه هدفی رو در نظر بگیرن، اون هدف باز یک غایت دیگری داشته باشه، اون غایت غایت دیگری و به هیچ منتهی نشه، این نمیشه. اما اینکه فواعل متعدد داشته باشیم یا شخص واحدی فاعلیت های متعدد داشته باشه و برای هر فاعلیت و هر فعلی غایت خاصی باشه ولی اون مجموعش نامتناهی باشه، اون اشکالی نداره. و اما المبدا الواحد اذا کان قد یصدر عن فعل بعد فعل و یسیر به حسب کل فعل فاعلا غیر الفاعل الذی کان به حسب الفعل الاخر. هر فعلی رو که انجام میده یه فاعلیتی دارد غیر از فاعلیت قبلیش، ولو شخص واحد است، شخص الفاعل واحد است، اما فاعلیت‌هاش متعدد است. و این لم یکن به ذات و الموضوع غیرهو، هرچند ذات این فاعل غیر از ذات فاعل قبلی نیست اما فاعلیتش غیر از فاعلیت قبلیست، در چنین موردی یجوز ان تتکسر غایاته و یکون له به حسب کل کون منه فاعلا غایت اخرى، به حسب هر فاعل بودنی یک غایتی داشته باشد. و انجاز ان یعتبر له کونه فاعلا بعد کونه فاعلا الی غیر النهایه. همین شخص اگر ممکن باشد که برایش کونه فاعلا های متعددی فرض شود، یعنی فاعلیت های نامتناهی متعاقبا پشت سر هم، اشکالی نداره آیات نامتناهی هم داشته باشه. اگر در این صورت انجازه اگر فرض شد چنین چیزی ممکن باشد، کانت غایاته به غیر نهایته، چنان که افعالش نامتناهی هست و فاعلیتهاش نامتناهی هست، غایاتش نامتناهی باشه، این اشکالی نداره. ثم یه مطلب دیگری راجع به همین مقدمات و نتیجه، ثم النتیجه تو هی علت غایتون یا غاییتون تمامیتون للقیاس الذی یکون علی مطلوب محدود. ما قیاس را برای یک مطلوب خاصی تشکیل میدیم، نتیجه‌ای که گرفته میشه علت تمامیه هست، به علت غایی علت تمامیه هم گفته میشه. قبلا هم گفتیم مثل این که علت تمامیه هست یا علت غاییه هست برای همون مطلوبی که داریم ما و قیاس را به خاطرمون تشکیل میدیم. و کل ترکیب قیاس، اگر بعداً از این نتیجه مقدمه قرار دادیم برای قیاس دیگری، این باز یه فعل جدیدی میشه. کل ترکیب قیاس فعل مبتدا، هر ترکیب دادن قیاسی این یک فعل دیگری است، فعل نوعی است. ولی نفس به حسب کل قیاس فعل مستأنف، نفس واحد اما به حسب هر قیاسی که تشکیل میده فعل جدیدی است و فاعلیت جدیدی دارد. یصدر عنه استحقاق ان یقال له فاعل مستأنف، به حسب اون فعل جدیدی که انجام میده میشه بگن این یک فاعل تازه است، یعنی فاعلیت جدیدی دارد. و فی کل واحد من مرات کونه فاعلا غایه محدوده به اینها، هر مرتبه ای هر مره ای از مرات فاعلیتش یک غایت معین خواهد داشت. لا یجوز ان تکون ذاهبتن الی غیر النهایه، هر فاعلیت واحدی نمیتواند غایات نامتناهی داشته باشد، اما فاعلیت های نامتناهیش میتواند غایات نامتناهی هم داشته باشد. از لکل قیاس واحد نتیجتون واحدت لا محاله، از یک قیاس که صد تا نتیجه نمیشه گرفت یا بی نهایت نتیجه، یک قیاس یک نتیجه خواهد داشت. بعد میره سراغ یک شبهه دیگری که اون هم خیلی مفصله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.